بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 24/10/1381 مطابق با 10 ذی‌قعده الحرام 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. فردا به مناسبت میلاد مبارک سامن الحجج علی ابن موسی رضا درس تعطیله. انشاءالله همه با توسل به ذیل عنایتش سعی میکنن که روز به روز به این خانواده گرامی نزدیکتر شوند و قلبشان به نور ولایت اونها انشاءالله روشنتر بشود. این روز مبارک رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. برگردیم به بحثی که داشتیم. ما در ذیل مسئله دوم باز برگشتیم به ذیل مسئله دوم. یه راه حلی برای مشکل کسانی که نکاح در عده کردن و دخول حاصل شده و جاهل بودن برای مشکل حرمت ابدی اونها یه راه حلی پیشنهاد کردیم. خلاصه راه حل رو من در چند جمله تکرار میکنم. خلاصه راه حل این بود که نکاح فی‌العده معمولا از جاهل سر میزنه، یا جاهل به موضوع یا حکم و هر دو. مشکل این از دخول حاصل میشه حرمت ابدی میاد. گفتیم راه حلش اینه، کسانی که این کار میکنن در محیط های ما معمولا از طریق وکالت عقد رو میخوانن و میدانیم وکالت بر عقد صحیحه، هیچ کس وکالت بر عقد باطل نمیدهد. فبنا علی ذلک وکیل خیال میکرده این عقد صحیحه، اما فی الواقع عقد باطل بوده. بعدم کشف خلاف شد که این عقد فی‌العده بوده، باطل بوده، حرام بوده، پس وکیل وکالت نداشته. نتیجهش این می شود دخولی که واقع شده بدون نکاحه، چون نکاح یا باید بالمباشره باشد یعنی خود انسان صیغه‌ش رو بخونه یا به تسبیب به وسیله وکیلش. اینجا خودش نخونده، وکیلش هم که وکالت در عقد صحیح داشته نه در عقد باطل. بعضی از آیون صحبت کردن که مرحوم سیدون الاستاد آیت الله عظمای خویی همین مسئله رو تعقیب کردن. نگاه کردیم دیدیم ایشون در دو جا تقریبا به همین عبارت و خیلی توافق با تعبیراتی که عرض کردیم هست، در دو جا متعرض شدن با یک کمی تفاوت که تفاوتش عرض می کنم. یکی از اونجاها مبانی شرع عروت الوثقاست. ایشون دو تا مبانی داره، یه مبانی تکملت المنهاج که به قلم خودشونه، یه مبانی شرح عروت الوثقاست که به قدم آزاده ایشونه، و یک مستند العروه هم دارن که در کتاب نکاح اونجا هم عین این عبارت. من نفهمیدم چطور با اینکه دو کتاب عبارت عیناً یکیست. بنابراین الان من یه عبارتی نقل میکنم از مبانی شرح عروه در جلد 32 در صفحه 175. مبانی شرح عروه جلد 32 صفحه 175. عین این مطلبم در کتاب نکاح ایشان جلد 1 صفحه 214 عین این آمده. ولی من از روی مبانی میخونم صفحه 175. بعد از آنی که ایشون مطلب رو میگه اینطور میفرماید: الا، من سریعتر میخونم بعد خواستید کتاب رو ببینید، الا ان للمناقشه في ثبوت الحرمه الابديه حتى في صوره التعيين والعلم بالحكم والموضوع او الجهل ولكن مع الدخول بها مجالا. ایشون میفرماید ما میتوانیم در حرمت ابدیه در صورتی که دخول حاصل شده جهل بوده و حتی در صورتی که علم هم باشه باز هم در اونجا بگیم حرمت ابدیه نمیاد. چرا؟ بعد با فاصله ای من همش نمیخونم ایشون میگن و من سمه کان عدم و ثبوت الحرمت الابدیه فی المقام واضحا و من سمه کان عدم و ثبوت الحرمت الابدیه فی المقام واضحا. چرا؟ چرا شو دقت کنید؟ فان الانتصاب، یعنی انتصاب عقد، نتیجت و فعل الوکیل، مباشرتاً که اینجا نبوده، باید انتصاب به تسبیب باشه، نتیجت و فعل الوکیل انما یکونو فیما اذا کانت الوکاله صحیحتن. اگر وکالت صحیح باشه انتصاب به موکل داده میشه، و اما اذا کانت باطله، وقتی وکالت باطل باشه، فلا وجه لنسبت الفعل صادر من فاعله الى غیره. اگر وکالت باطل باشه ما نمیتونیم فعل وکیل موکل نسبت بدیم. بعد می فرماید و مقامنا من هذا القبیل، ما نحنفی هم وکالتش باطله. فإن الوکالة باطلة نظرن لاختصاصها بما یسح و صدوره من الموکل. وکالت مال اونجاییست که صحیح باشه فعل، موکل خودش بتوانه. این نکاح باطلی بوده، در نکاح باطل وکالت معنی نداره. واقعا باطله، ظاهرا صحیحه، بعد کشف خلاف میشه. فما لا یسح صدوره منه، یعنی از موکل، لا یسح فیه توکیل ایضا. و حیث، دقت کنید، و حیث ان التزویج من امرأة ذات عده اذا صدر من نفسه کان محکوما بالبطلان. اگر خودش اقدام به تزویج میکرد محکوم بالبطلان بود یا نبود؟ بود. فلا تصح الوکالتو فیه، پس وکالت درست نیست. حالا که وکالت درست نشد، فعل وکیل انتساب به موکل نداره، پس موکل عقد فعل عده نکرده. اگر خودش اقدام میکرد حرمت ابدی میآورد، اما وکالت باطله. اگر وکالت صحیح بود میشد. آنچه ایشون فرمودن با آنچه ما عرض کردیم یه تفاوت مختصری داره. اولا معلوم شد این مسئله ایشون با قوت و قدرت روش ایستاده و حکم هم می کند به این که حرمت ابدی نمیاد. تنهای تنها نماندیم در این قضیه. یه تفاوت مختصری بین عرض ما و بین فرمایش سیدون الاستاد آقای خویی هست. ایشون میگه وکالت در اینجا اصلا صحیح نیست، امکان نداره. ما نمیگیم امکان نداره، ما میگیم میتونه وکالت بده، بگه آ تو چیکار داری باطله، بخون از طرف من میخوام این زن برای همیشه برای من حرام بده. ایشون میگه اصلا امکان نداره وکالت. ما میگیم وکالت امکان داره، اما الوکالت تنصرف الى العقد صحیح. ما از راه انصراف وارد شدیم. الوکالتو تنصرف الى العقد صحیح، برو یه زن برای من عقد کن، نه فقط صیغه باطل بخون. کسی که به دیگری وکالت میده، وکالت بر عقد صحیح میده. ایشون میگه اصلا محال وکالت در اینجا. ما میگیم در باطل میشه، اگر عالمان آمدن بده میدونم اینجا باطله، عقد فعل عده است، باطلم هست، برو از طرف من صیغه رو بخون، میخوام یه حرام ابدی بر من بشه. چرا؟ وکالت قصد فایدهش همین است که حرام ابدی بشه، میخواد حرام ابدیش کنه، میگو از طرف من بخوان تو این حرام ابدی بشه. اصلا اجازه بدید حالا اینو روش فکر کنید. یه تفاوتی هست که ایشون میگن اصلا محال وکالت در غیر عقد صحیح. بنده نمیگم محاله، اگر عالم باشه عامد باشه وکالت در اجرای صیغه باطل بده من میگم میشه، ولی شخص جاهل وقتی وکالت میدهد مقصودش وکالت در عقد صحیحه یا اما صحیح و باطله؟ صحیحه. و من هنا یعلم، بعضی از آقایون اینم دقت کنید جواب سوالی بدم، سوال خوبیه. و من هنا یعلم، این که بعضی از آقایون به من نوشتن این مسئله بر مسئله صحیح و اعم متوقفه. اگر ما قائل به صحیح باشیم وکالت می رود سراغ وکالت صحیحه، اما اگر قائل اعم باشیم هم صحیح رو می گیرد هم فاسد را. پس مسئله را منوط به مسئله صحیح عام کنیم. جواب این نکته به درد تمام فقه میخوره. ما اگر در مسئله صحیح و اعم هم اعمی باشیم، در این حال انصراف به صحیح لابد منه، ولو اعمی هستیم اما این اعم منصرف به صحیحه. کسی به دیگری میگه آب برو برای من لباسی بخر، کفش بخر، کلاهی بخر، غذایی بخر، اعمی هم باشید، اما این منصرف به چیه؟ منصرف به صحیحه. هر کسی چیزی از دیگری میخواهد، وکالتی به دیگری میدهد، ولو قائل به اعم باشیم به حسب وضعه، وضعه برای اعم شده، اما در محاورات عرفیه روزمره چیزی که وضع اعم شده منصرف به صحیحه، چون مردم اثر میخوان، اثر مال صحیحه، اعم قرینه میخواد، بدون قرینه اعم نمیشه گفت، ولو وضع برای اعم شده، اما دائما در مکالمات روزمره منصرف به صحیحه. پس ولو ما اعمی هم باشیم اما وکالت در نکاح تنصرف و الی صحیح المفید للاثر. خب تا به اینجا بله، وکالت اصلا وکالت نداشته، در این مورد وکالت نداشته، در عقد باطل نه، در این مورد وکالت نداشته، در عقد باطلشون میگن وکالت امکان نداره. وکالت نبوده در عقد فاسد، وکالت نبوده، اما اگر عالم عامد باشه بگه من میدونم در عده است، عقد در عده باطله، موجب حرمت ابدیه، به تو میگم برو این صیغه باطل از طرف من بخون تا این زن حرام بشه من از شرش راحت بشم، مانعی نداره. حالا اونو کار نداشته باشید، اونی که عالمان آمدن وکالت میده اونو نمیتوانید بپذیرید، کار بهش نداشته باشید. ما در جاهل داریم بحث میکنیم. اونی که مصداق محل ابتلاء ما هست این روزا جاهله. ودخول این جاهل وکالت برای عقد فاسد نداده، وکالت برای عقد صحیح داده، اینم که نبوده. پس بنابراین فعل که نکاح فل دست مستند به جاهل نمی شود، دخولم از قبیل وطی به شبهه بلا عقد، وطی به شبهه بلا عقد در عده در مسئله سوم خوندیم موجب فساد حرمت ابدی نمی شه. خب حالا اجازه بدید، ما در اصول صحیحی هستیم ولی اگر اعمی هم باشیم انصراف به صحیح رو انکار نمی کنیم، در اصول ما صحیحی هستیم. اما اجازه بدید دیگه بسه، کفایت مذاکره. فقط یه نکته می خواستم خدمتون عرض کنم و اون این است که ما باید سعی کنیم مشکلات و گرفتاری های مردم تو اونجا میشه از نظر موازین شرع حل کنیم، نه به این معنا که از فقه و مبانی فقه دور شدیم، نه این که فقه جواهی رها کنیم مثل عام قائل به استحسان بشیم، نه، اگر مبانی ما، اصول شناخته شده ما، فقه جواهری ما اجازه بدهد باید گره‌ها را از کار مردم بکشاییم تو اونجا که میشه. و تلاش ما هم در این مسئله این بود، خانواده های زیادی که گرفتار این مسئله بر اثر جهل شدن بتونیم راهی برای اونها بکشاییم که متلاشی نشود خانواده هاشون. معلوم شد این راه بدی نیست، و معلوم شد آیت الله عظمای خویی هم همین مسیر رو با یه مختصر تفاوت پیمودند و رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه. بریم سراغ مسئله چهارمی که داشتیم. ایشون در صورت علم هم میگن چون وکالت باطله بنابراین استنادی به این شخص نداره، ما در صورت علمش نمیتونیم بگیم. علم موکل. حالا صورت علمش کار نداشته باشین، اونی که محل ابتلای صورت جهل و دخوله. و اما بحث ما در مسئله چهارم در این بود که آیا که آنچه تا به حال گفته ایم راجع به حرمت نکاح در عده مال عده غیر بود، اما عده نفس داخل درون نیست. بعد رفتیم سراغ این که کسی میتواند در عده خودش تجدید نکاح بکنه. گفتیم دو حالت داره، یه عده بائنه یه عده رجعی. اگر عده عده بائن باشد، بله عده بائن در پنج جا، عده بائنه در تمام موارد خمسه‌ای که عده بائنه، صغیر کمتر از 9 سال، کبیر بالاتر از به اصطلاح سن یعص، غیر مدخوله، خل، مبارات، اینا همش عده بائنه. بله بطیب شبهه مثلا حتی عده متعه یا طلاق سوم عدهش عده بائنه. حالا طلاق سوم که مانع داره محلل میخواد در مواردی که اجازه، حالا اون وارد نشده عده بائن، در عده بائن گفتیم می شود برگرده برای خودش نکاح کنه. چرا؟ چون روایات ما عده غیر رو می گفت، بعضیش صریحه بعضیش هم منصرفه به عده غیره. و اصلا عده برای عدم تداخل میاه، یعنی یه حکمتش یه علتش، و میاه مال اونجاییست که دو نفر باشن. اگر عده خودش باشد تداخل میاهی نمیشه. و اما عده رجعیه، اینا دیروز گفتیم، و اما عده رجعیه گفتن در عده رجعیه نمیتواند تجدید نکاح کنن. چرا؟ لأن المعتد رجعیه به حکم زوجه و تحصیل حاصل ممکن نیست. این هنوز زوجه است، اکثر احکام زوجه رو داره و بناً علی ذلک نمی شود دوباره عقد نکاح بخونه. می خواهی رجوع کن رجوع کن، اما بخوای از نو صیغه عقد بخوانی بر کسی که معقوده هست، نه اشکال شرعی میگن نداره، اشکال عقلی داره، تحصیل حاصله، چی میخوای بکنی؟ این زوجه است، زوجه رو دوباره میخوای عقد کنی؟ مرحوم آقای حکیم در مستمسک یه اشکالی به این داره. می فرماید این که شما میگید المعتدت و رجعیتن به حکم زوجه، این در احکام شرعه، احکام شرعی زوجه رو داره، اما این بحثی که ما میکنیم حکم شرعی نیست، حکم عقلیه. میگید تحصیل حاصله، تکرار در ازدواج معنی نداره، زوجه رو نمیشه دوباره ازدواج کرد، این حکم شرعی نیست. بنابراین به این استدلال که لأن المعتدت رجعیه به حکم زوجه، به این نمیشه استدلال کرد. چرا؟ به علت این که اون احکام شرعی را میگوید، این حکم عقلی که لا یجوز تحصیل الحاصل. توجه کرد؟ این خلاصه اشکالی که ایشون فرمودن. ولیکن ممکن است کسی بیاد جواب بده، جواب بده این که ما در اینجا دو مقدمه کنار هم میذاریم و نتیجه میگیریم. میگیم معتده رجعیه هنوز زوجه، یه مقدمه. تحصیل الحاصل هم غیر ممکن، بنابراین عقد بر او باطله. المعتدت رجعیه به حکم زوجه، تحصیل الحاصل هم معان، بنابراین عقد بر او باطله، نمیتواند بر این عقد بخانه. ولی نکته دیگری که در اینجا هست این است که آیا کسی که میخواهد مجددن عقد بر این شخص بخاند، خود این کار رجوع حساب نمیشه؟ این تجدید عقد لا یکون رجوعا. حتی مقدمات تجدید عقد، این که مقدمات رو فراهم میکنه، آیا این مصداق رجوع نیست؟ این مبنی بر یه حرفی است که در باب رجوع داریم، یه مسئله پیچیده‌ای هست که آیا در رجوع فی العده قصد رجوع هم میخواد یا قصد نمیخواد. بعضی گفتن هیچی نمیخواد، حتی ادعای اجماع کردن اگر این زن رو ببوسه این مصداق رجوعه، مواقعه بهش کنه زنا نیست، مصداق رجوعه. حتی نگاه به شهوت بهش بکنه مصداق رجوعه. قصدم نمیخواد، هیچ قصد رجوع لازم نیست. اگر ما یه همچین مبنایی در وجود داشته باشیم که رجوع به هر فعلی که مربوط به زوجه حاصل می شود ولو قصد رجوع هم نداشته باشیم، اگر این باشه خب ما نهنفی هم وقتی می خواد این آقا تجدید نکاح بکنه، خب این تمایل به زوجیته، هر گونه تمایل به زوجیت قصد رجوع. درسته، ما همین داریم میگیم، همین رو داریم میگیم، داریم همین رو میگیم، میگیم این عقد مجدد اثری نداره در این که یه عقد مجدد بشه یه مهر تازه بیاد. این مصداق رجوع میشود در عقد سابق، بنابراین نه مهر جدیدی نه عقد جدیدی، بل یکون و مصداقاً رجوع. اگر ما رجوع اینقدر شلو ول بدانیم، اما اگر گفتیم نه رجوع قصد میخواد و بولتون حق و بردهن رد، قصد رد میخواد، تا قصد رجوع نکنن فایده ندارد. اگر این رو بگوییم دیگه این مصداق رجوع نمی شود، از طریق تحصیل حاصل اینها باید مسئله را حل کنیم، مصداق رجوع هم نمی شه. ما در باب رجوع بعید می دانیم بدون قصد رجوع بشه، ولو ادعا می کنن بعضی ادعای جهان کردن، یه مشکل عظیمی داره. ملتی که می دونید زن مطلقه رجعیه از خونه نباید خارج بشه، 3 ماه تو این خونه بمونه، حتی یه نگاه به شهوت هم این شوهر بهش نکنه ابدا. و اگر میگید ملازم عادتن به چنین نگاهی، پس همه زنان معتده رجی رجوع درشون حاصل میشه، مگر یه مردی باشه چشمشو با قول مردم درویش کنه، اصلا نگاهی به این زن هم مطلقا نکنه. زن هم سر برهنه میتونه مقابل او باشه، حتی برهنه میتونه مقابل اون باشه، چون با حکم زوجن. آیا این مصداق پیدا میکنه که اگر رجوع بدون قصد به ایه نظرین لمسین حاصل بشود، خب این چی با نمیمونه در معتده رجیه؟ حالا این در جاش باید بحث کنیم. ما شواهدی داریم که رجوع قصد میخواد برگرده به زوج. خب میخوام این مسئله رو تکمیلش کنم. مرحوم امام در ذیل مسئله چهارم یه نتیجه میگیره، مهم این نتیجه. میگه بنابراین کسی که زن معقوده ای داره میخواد عقدش رو عوض کنه، دائمی میخواد منقطع کنه، منقطع میخواد دائمی کنه، ببینیم میتونه یا نه. نتیجه میخوان بگیرن اگر انسان زن معقوده ای داره میخواد عقدش رو عوض کنه، از دوام به متعه، از متعه به دوام. میفرماد اگر متعه باشه میشه تبدیلش به دوام کرد، اگر متعه باشد تبدیلش به دوام فورا آسانه. چه کار میکنه؟ بفرمایید. باقی منده مدت رو میبخش، میره تو عده، عدهش هم که با اینه، عده خودشه، فوراً عقد دائم میخونه. تکرار میکنم، باقی منده مدت رو فوراً میبخش، دخولم حاصل شده باشه میره تو عده، عده خودشه، بعد یک صیغه عقد دائمی کامل میخوانه. تبدیل منقطع به دائم همه جا آسانه، اما عکسش چی؟ دائمی بود میخواد منقطعش کنه، طلاقش میده. این طلاق رجعیه یا دائم یا با این رجعیه؟ نمیتوانه صیغه عقد موقت بهش بخونه، باید بذاره عده تمام بشود بعد صیغه موقت رو بخونه. لابد میگید بیاد عقد چی؟ طلاق خودش بده. بله، برای اینکه راحت بشه میاد یه صیغه طلاق خلعی بخونه، میره تو عده با این، بعد میتونه تبدیلش کنه به چی؟ به موقت دائم، از طریق طلاق خلع تبدیل بشه بعدش به موقت. ولیکن طلاق خلع الکی نمیشه، زن باید کراهت داشته باشه، زن باید این از این عقد کراهت داشته باشه، و الا بیان صحنه سازی بکنن کراهت نداشته باشه، بذلی بکنن، بذل رو بگیره طلاق خود بده، خود نمیشه، با زبان نمیشه عقد خود، باید در دل راضیه به این عقد نباشه، میخواد از شر این مرد نجات پیدا کنه، شرطش اینه. بنابراین همه جا خلع نمیشه کرد، صحنه سازی که نی، با زبان که نی، در دل باید کراهت داشته باشه. میگه کراهت خودش نمیاد از این. بسیار خوب، اگر زنی باشه بگه عقد دائم رو من ناراحتم، بیا این عقد دائم رو وزنی بهت میکنم پایانش بده، بعد دو ماهه یک ساله من عقد موقت کن ببینم آدم خوبی شدی، چشم با تو میمانم، نشدی بعد از مدت از تو جدا میشم، بنابراین تبدیل دائم به موقت مشکل، تبدیل موقت به دائم آسان. این ثمره مسئله چهارم بود. شنبه می رویم سراغ مسئله پنجم انشاءالله الرحمن، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. چی؟
بعضی از بزرگان موقعی به پروردگار سعی می‌کنند.